أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطاهرين الهداة المعصومين. سخن در این بود که در فرض اشتباه بین دم قدحه و دم عادت وظیفه چیست. سه قول در مسئله محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم و ادله هر سه قول را برشمردیم. منتهای مراتب در بخش پایانی بحث در محضر شما به بررسی و تحلیل این ادله دیروز پرداختیم. در ادامه بحث دیروز که بیشتر تکیگاه ما راجع به بررسی روایت تحذیب و روایت کلینی بود، ادهی روایت تحذیب را که در حقیقت دلیل بر قول اول بود، مبنی بر این که اگر خون از جانب ایسر و سمت چپ بیرون آمد علامت عادت است و اگر از سمت راست بیرون آمد علامت قبح است، این ادهی در مقام تأیید این روایت برآمده بودند. ولی اجمالاً اون چه که ملاحظه فرمودید، مشکلی که ما برخورد کردیم این بود که هر دو روایت که در حقیقت شاید یک روایت است و اشتباه شده در هنگام استنساخ از کافی، یعنی کافی هم همون مضمون روایت تحذیب را میخواهد بگوید، اونها در مقام استنساخ از کافی به جای این که گفته شود اگر خون از جانب ایسر آمد حیض است و اگر از جانب ایمن آمد قرح است، گفته شده که اگر از جانب ایسر آمد به عنوان قرح است و اگر از جانب ایمن آمد به عنوان حیض است. من قبل از این که ادامه بحث رو مطرح کنم، یک مطلبی از صاحب جواهر در رابطه با تأیید، چون دیروز ملاحظه فرمودید جناب صاحب جواهر در دفاع از نسخه تحذیب فرمودن لو سلم از بطیت الکلینین الا ان الظاهر ان الشيخ اي شيخ طوسی في خصوص المقام عزمت، بعدا فرموده بودن و يؤيده بعدا جبار سنده و غيرها بشهره المحسنه والمنقوله. حالا کتاب جامع المقاصد و اصحاب نسبت داده، فتوای صدوق و امثال دیگه. این نکته میخوام الان بگم محضرتون، بعد برم سراغ نظر جناب وحید بهبهانی، ببینیم این بزرگ و این علم اصولی در اینجا چه سخنی برای گفتن دارن. جناب صاحب جواهر روایتی را که در کتاب فقه و رضا آمده و هم چنین و هم مضمون است با نسخه شیخ طوسی، خوب دقت بفرمایید، ایشون هوادار نسخه شیخ طوسی در تهذیب، بعد به عنوان معید این که اون چه در تهذیب است اصله، آمده روایتی که در کتاب فقه و رضا هست و هم مضمونه با نسخه شیخ طوسی را به عنوان معیدی بر ترجیح نسخه تهذیب در نسبت به نسخه کافی قرار داده. گفته این روایت که در فقه الرضا آمده هم مضمون با روایت تهذیب است، پس آزا معیدن به این که نسخه تهذیب درسته. از شرط خدمت شما این که ایشون تعبیر به دلیل نمی کند، میگه یا ایدو، تعبیر به دلیل نکرده، چون مشکلی که ما راجع به کتاب فقه الرضا داریم و قبلا هم محضر شما اعلام و بزرگان مطرح کردیم، در انتساب این کتاب وجود زیجود امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بحثی است. عده معتقدند که انتساب این کتاب امام رضا مخدوشه، لذا روایات فقه الرضا را خیلی بعضی از علمای ما جدی میگن. این کتاب در واقع همون کتاب التکلیف شلمغانی است. حالا چه مناسبت اینجا مطرح شده؟ دقت بفرمایید، علت انتصابش به امام رضا، عده ای آمدن گفتن این است که راوی این کتاب یعنی کتاب فقه الرضا علی ابن موسی باهوی است، پدر شیخ صدوق. البته ایشون علی ابن حسین ابن موسی باهوی است. آمدم از شرم خدمت شما بین که چون جد از پدر معروفتر بوده، پدر را کنار گذاشتن، یک دفعه آمدن به جایی که بگن علی ابن حسین ابن موسی باهوی، گفتن علی ابن موسی باهوی، حسین که پدر هست فدایی جد شدی. بلزا انتصاب علی ابن موسی از شبت خدمتون این که به خاطر این است که حسین در این مثل، وگرنه باید گفتن علی ابن حسین ابن موسی باهوی. روشن شد اینجا؟ منطقه جد معروفتره، گفتن علی ابن موسی. خب و بعد می گفتن علی ابن موسی باهوی. انتصاب شخص به جد یه مسئله شایعی بوده قبلا، از شبت خدمتون این که در حالات خود من بعد از وجود مقدس علی ابن موسی رضا، حتی امامان بعدی همش میگن ابن رضا، دیگه دیگه ابن رضا معروف، یعنی حالا اونی که ابن رضای بلا واسطه است وجود مقدس امام جواده، ولی امامان بعدی هم گفته میشود ابن رضا. این یه مسئله معروف است. از شما خدمتون میگم سر این که این کتاب فقه الرضا را به عنوان امام رضای خودمون حسابش کردن، آرزا جان خودمون، اشتباه کردن این علی ابن موسی را گفتن این علی ابن موسی باهوی، گفتن این علی ابن موسی رضا علیه السلام بود، وگرنه این کتاب التکلیف و به این شکل در آمده. لذا اونه که این پنبه مطلب را زدن و این کتاب فقه الرضا را زیر سوال بردن و به چالش کشیدن، گفتن اشتراک در علی ابن موسی است.
یا آقای خویی را قبول نداشت،
حالا دیگه قبل را خدمتون هست. این نکته بود که گفتم محضر مبارک و علمای اعلام گفته بشه ذهنتون آماده بشود. حالا شاید شما انشاءالله جز مراجع آینده و محققین آینده شدید یه تحقیق مستقلتری بفرمایید، ولی اجمالا با کم لطفی به کتاب فقه الرضا و روایات فقه الرضا برخورد میشه و اگرم گاهی از اوقات به روایتش استناد میشه تأییدن هست لا به عنوان دلیل سند. در راستای بحثمون امروز محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام مرحوم وحید بهبهانی علم و اصول در مقابل اخباریین در کتاب مصابیح الظلام که شرحیست بر کتاب مفاتیح و شرایع جناب فیض کاشانی، جناب وحید بهبهانی کتابشون مصابیح الظلام، کتاب جناب فیض کاشانی مفاتیح و شرایع است. ایشون آمده این کتاب را شرح بر مفاتیح و شرایع نوشته و اونجا ایشون در دفاع از نسخه تهذیب وارد میدان شده. کی؟ وحید بهبهانی. عبارتی دارد میگه ان المعروف من النساء، خیلی جالبه، ان المعروف من النساء و المشهور بینهن ان الامر کذلک، یعنی اذا کان الدم من الطرف الایسر فهو حیض بالا فهو قرض. میگه معروف از نساء و مشهور بین زنها این است که الامر کذلک، مسئله این چنین است. فستعلم این هنه میگه برای خود سناشون رسول بپردین چیه داستان همینه یا نه، یعنی میگه اگه هر رو من باور نمی کنین برو تو صف زنا و این پرسش رو مطرح کن تا به این نتیجه برسی. آدرس مصابیح الظلام جلد یک صفحه 116. از چه خدمتتون. بعد ایشون میفرماد که از زنها مطلب رو پرسید شما را تصدیق می کنه. مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، از قول پدر ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیهما این مطلب را نقل می کنند. قال والدی، که میگه ملا احمد، والدش که ملا مهدی، کل امرأت رأیناها و سألناها، این نقطه مقابل وحید بهبهانی است، کل امرأت رأیناها و سألناها، دیگه ظاهر تحقیق میدانی از شبت خدمت شما بین که اعترفت به عدم ادراک جانب للخروج. میگه اینا هرچی از سن سوال کرده میگه ما مثلا نفهمیدیم چپ و راستی ما نفهمیدیم، خون آمده بیرون. این هم از این بعد میگه که ایاتون باشه قول سفر میگفت که این اختبار وجهی ندارد و امثال زاده، این جناب ملا احمد هم از پدر اینطوری نقل میکنه. اگر خواستید مراجعه کنید مستند، مراجعه کنید مستند و شیعه جلد 2 صفحه 388. از شبت خدمت شما به این که به عبارتی این فتاوای فقها، یعنی خروجی فرمایششون اینه، این فتاوای فقها بر تعیین جهت دم که اگر ایسری بود هیزون، اگر ایمنی بود خرهتون، برای زنها نامعنوس غریبه. میگن ما که حرفا نگه فقها از کجا داره بردن، ما که سؤال اصلی ماجرا هستیم خبر نداریم.
زنهای
زمانشون خرم میکرد،
شاید
زن خانمهای مکانی فرمان شما ظاهرا میخواد بر این که جلسه تلفیف بشه فرمایشاتی میفرمان. هر چه بر نظر شما بین که اما ما فعلا ما که از میکنیم، یعنی ما به تعبیر بعضی از بزرگان، حالا بیشتر دیگه دنبال مقایسه بین سند تهذیب و کلینی خیلی نیستیم، یعنی این نسخه درسته اون نسخه درسته، گرچه حالا اگر بخواییم غور کنیم نفعی خوبی توش در میاد، اما حالا ایوالن یک فاکتور بهتون بدیم و اون فاکتور اینه که نه دلمون به این خوش است نه دلمون به اون خوش است، چون هر دو مرفوع هم اگر فرض کنیم این هم درست باشه اونم بگیم، چه ریگه نباید باشه مرفوع هم، چه دو راقت باشه باز مرفوع هست،
اگر
مسترقه
بودنش
را خونیم مرفوع بودن بله آفرین بشه. این دو روایت به دلیل مرفوع بودن حجیت و اعتبار ندارن. در مورد روایت موجود در نسخه کافی که مستند قول چندم بود، کافی دوم بود، حسن مستند شیخ طوسی اون اصل خدمتون قول اول بود، یعنی قول اول مستند مشهور و شیخ طوسی و امثال زنده، مستند قول دوم روایت کافی بود. اینم در رابطه با اینم روشنه، چرا که مشهور اصحاب از عمل به قول دوم اعراض کردن، یعنی اولی مرفوع است و حجت نیست، دومی هم اساساً به فرمان آقا اعراض کردن. اون روز هم خدمتون عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم، گفتم جناب شهید اول از شرط کتاب دروس و بیان و دروس و ذکرام و بیان دارن، در دروس و ذکرا آمده مطلب رو مطرح کرده، ولی به بیان که بعد از این دو کتاب نوشته شده از این نظر برگشته، که در کتاب و بیان از این قول برگشته و رفته قول اول را اختیار کرده، یعنی نسبت به روایتی که در کافی هست ابتدا نظر جناب شهید اول هم در کتاب دروسشون هم در کتاب ذکرشون بر همین نسخه کافی است، ولی کتاب بیان که متأخر از اونه و تجدید نظر کردن برگشتن از این قول و همون قول اول انتخاب از شبت خدمتون. اما مطلبی که هست در مورد پذیرش قول اول که مشهور معتقدن به لاقل به مشهور نسبت داده شده، یه بحث مبنایی وجود داره که به کرات و مرات اذهان عالیه دوستان ما پر است از این بحث. سؤال این است که آیا مشهور جابر ضعف بفرمید حد هست یا نه، اول مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست، این از بحث‌های معروفی است. بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد قائل به عدم جابریت عمل مشهور است، می‌فرماید که عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، یعنی اگر شما بفرمایید مشهور به روایت اول عمل کردن پس منجبر شده روایت به عمل مشهور، اگه مبنامون مبنای آیت الله خویی رضوان الله تعالی باشه می‌فرمایند که جابر نیست، لذا در اینجا قول اول را نیست ایشون کنار می‌ذارن که مرحوم آیت الله خویی، چون میگه روایت ضعیفه، شما بیاید جلو ایشون دیگه دارم مشهور عمل کردن، ایشون می‌فرمایند عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، پس ایشون اصلا سراغ قول اول نرفتن و طبعا سراغ قول سوم می‌روند، چون قول دوم هم که همه اعراض کردن، طبعا ایشون باید برن سراغ قول سوم که حالا بعدا توضیح خواهیم داد و به مقتضای اصول عملیه در مقام عمل میکنن، که اگر حالت سابقه داشت بر اساس حالت سابقه، اگر حالت سابقه نداشت هر شبت خدمت شما به این که حالا احتیاط هست و امثال داره. در مقابل مرحوم آیت الله خویی بسیاری از فقها که عددشون کم هم نیست قائلن به چی ها؟ قال بین که عمل مشهور به یک روایت ضعیف جابر ضعف سند هست. حالا حرفشون هم شاید این باشه که ما خبر نداریم چقدر قرائنی در نزد اونها بوده که ما خبر نداریم از اون قرائن، ولی موقعی که مشهور فقها میان به یه روایت ضعیف عمل می کنن، این اطمینان نسبی برای انسان حاصل می شود به صدور روایت از معصوم علیه السلام. مثلا به عنوان نمونه مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در ما نحن فی این می فرماید که ان الارسال منجبران به شهرت روایه بین اهل روایت و فتنه روشن دیگه. ارسال مرسل بودن یه روایت منجبره، یعنی مشهور جابر ضعف سند است. ما در این کبرای کلی با فرمایش آیت الله حکیم همراه این کبرای کلی ایشون و عرض میکنیم این که مشهور قدما به یک روایت اعتماد کنند و با اون عمل کنند و مستند فتوای خودشون قرار بدن، میتواند برای انسان این اطمینان را ایجاد کنند. خلافا سید خوی که روایت صدر من المعصوم علیه السلام و سلام و میرساند که لابد قرائنی نزد مشهور قدما که به عصر ائمه نزدیک بودن وجود داشته که به روایت آمدن، با حفظ این که مرسل است مرفوع است امثال ذلک عمل کردن. لذا در مورد مراسیل جناب صدوق که در کتاب من لا یحضره الفقی آمده عرض میکنیم که اگر مورد عمل مشهور قدما واقع شده باشد و از اول اصحاب به این اطمینان برسیم که این روایت صدر من المعصوم، در این صورت ما عمل اصحاب را جابر ضعف سند میداریم و به اون روایت عرض میکنیم. یعنی خلاصش اینه که از انضمام فتوای مشهور خود ما به روایت ضعیف به این اطمینان میرسیم. روایت ضعیفه ولی اول مشهور را زمین میکنیم به روایت ضعیف، خروجش میشود اینه که بالاخره صدر من المعصوم علیه السلام. حالا نظر من روایت الله خویی عرض میکنم، خب خیلی از فقها دیگه با این نظر مخالفن، اما یه اشکال اینجا وجود داره. ما پرورش دادیم بحث را. چی پرورش دادیم؟ اون کبرای کلی که عمل مشهور جابر ضعف سند است. از چه من خدمت شما بگی اشکال وجود دارد که آیا مشهور خود ما با این قول همراه هستن یا نه؟ عرض کردیم که جناب محقق حلی که در بعضی از جاها با عنوان لسان القدما و سخنگو و منعکس کننده آراء قدماست، چون سردسته متأخرین از محقق حلی شروع می شود، یعنی صحبت از متأخرین که مطرح می شود اولش محقق حلیست و ایشون سخنگوی برمیدا خودماست و حرفای اونا را برای ما نقل می کند. جناب محقق حلی رضوان الله تعالی علیه که آغازگر دوره متأخرین هست، از شبه خدمتون می که با تعبیر قیله از قول اول یاد می کند. پس بنابراین کبرا را پذیرفتیم که عمل مشهور فرمیدا جا بدان، اما این سخنگوی قدما موقعی که میخواد مطلب را بیان کند، یعنی قول اول را بیان میکند که قول بفرمیدا مشهور است با کلمه قیله سخن میگوید. این قیله چقدر اعتبار دارد که ما نسبت بدیم بگیم مشهور به این عمل کرده؟ و این تعبیر یعنی تعبیر جناب محقق دلی با مشهور بودن این قول، یعنی قول اول که اگر من جانب الایسر شد هیز است، اگر من جانب الایمن شد قره است، این تعبیر آفرین سازگاری نداره. علاوه بر این که در آثار بعضی از فقها بزرگ ما مثل سید مرتضی شیخ مفید ما رضوان الله تعالی علیه این مسئله اصلا بیان نشده است. در مورد جناب ابن جنید هم اگر نگوییم که با قول اول مخالف است، لااقل با اون همراهی نداره. لذا عمده شهرت، خوب دقت کنید، عمده شهرت در مسئله از کی شروع شده؟ از زمان شیخ طوسی و پس از ایشون. پس بگیم مشهور خودما با سخن حرف سخنگو به فرمودا نمی سازند. از چه بر خدمتون و پس از ایشون در میان اتباع ایشون شکل گرفته و رضا میان قول مشهور. بنابراین اگرم بپذیریم این قول مشهورن تازه است، شهرتن عظیمتن قویتن نیست. گرفتید ها؟ چرا؟ چون شروعش از زمان شیخ طوسی است و قبل از اون سید مرتضی اشاره نکرده، شیخ مفید اشاره نکرده و سخنگو هم مثلا مطلبی را اگر هم بیان کرده تحت عنوان قیله، این قیله میتواند قول مشهور رو برای ما درست کند. حالا ما استراحت نکنن اینجا. اشکال دیگری که از چقدر در اینجا وجود دارد این است که نسبت به خصوص مسئله ما نعنفی، آیا با عمل مشهور این اطمینان حاصل می شود که صدر من المعصوم؟ به نظر می رسد که جابریت عمل مشهور در ما نعنفی محل تأمل به اشکال. چرا؟ چون مقتضای اطلاق این روایت، روایت اطلاق داره دیگه، چی میگه؟ میگه اگر از جانب ایسر بود هیز است بفرم، اگر از جانب ایمن بود خره است. اطلاق داره، استفسالی در کار نیست، ترکل استفسال است، تفصیل نداره. عرض شد خدمت شما به این که چطوری میتونست تفصیل بده که اگر زن علم دارن که قره در جانب ایسر قرار دارن. نکته مرحوم سید تو عبارتشون فرمودن یادتون است ها، من برای این که اطمینان پیدا کنید، لیطمئن قلوبکم، عبارت جناب سید را یه بار دیگه با حوصله شما عرض میکنم که سید توجه به این تفصیل داشته و این تفصیل را جناب سید رضوان الله تعالی علیه بیان کرد و ما اون روز محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم و شوکتهم لخدمت الاسلام والمسلمین مطرح کردیم. این را بفرمید رسیدیم، اجل لکنی رسیدیم. بله منم دارم
میرسیم.
صلوات نه صلوات نمیخواد، البته صلوات مهمه، ولی این صلوات برای این منبریش که بالای منبر یادشون میره صلوات میمنسن تا یادشون و انشتت بگن یک کسی رفت بالای منبر از صورت خدمت شما بین که یه بسم اللهی گفت دیگه خراش نیامد. صلوات اول، صلوات دوم، صلوات سوم، یک کسی دو پایین آمدن که یاد نرفته بیا پایین. عبارت سید این بود و انشتبه بدم القره فالمشهور ان الدم ان کان یخرج من الطرف الایسر فهیج جان و الا فمن القرحه الا ان يعلم ان القرحه في الطرف الايسر. اینجا روایت تفصیل یعنی کلام سید تفصیل درش هست، ولی روایت الان محل اطلاقه، میگه اگر طرف ایسر محفظ است طرف ایمن بود قره است. بنابراین استفسالی در کار نیست، استفسال ترک شده در روایت و اون چی میتونست باشه با اون این که اگر زن علم داشته باشد که قرحه اون جراحت در جانب چپ قرار دارد، از شبت خدمت شما به این که طبق اطلاق روایت مناش این است که حتی اونجا هم باید بلنگو سر ناسازگاری گذاشت، حتی اونجا هم باید، یعنی اطلاق روایت متعرض این نکته نشده که اگر زن دانست که قره سمت چپ هست حکم چیه؟ اطلاق میشه که حتی اگر قره سمت چپ باشد باز ایزد به این خیلی
اطلاق وجدان.
آفرین، این رفیق امروز نیست که بگه بی وجدانی است. کجاست؟ صداش در نمیاد امروز. دیر آمده روش نمیشه. یعنی یه چیزی میفهمید. گفت از بدان ما اینجا میدیدیم شهر روز بند. بنابراین اون تفصیلی که در روایت بیاد بگه که اگر جانب ایسر حیزه اگر جانب ایمن قره هست، یه تفصیلی در روایت می اومد. در این حال این مسئله تو اگر زن علم پیدا کرد که قره سمت چپ هست و این خونی که میاد از شاید خدمت شما به این که از سمت چپ هم آمده، روایت به ما میگه ولو ولو از سمت چپ باشد، ولو علم داشته باشد، به این که زخم اونوره بازم حیض شده. حکم زور با این وجود هم باید متعبد شود که با خروج دم از جانب ایسر باید اون را دم حیض قرار بده. این تعبیر حسب تتبعی که در فتاوای مشهور شده، مشهور نیز مطلق فرمودن، یعنی همونه که حالا اسمش بذاریم مشهور، گرچه مشهور رو کمی زیر سوال بودیم از زمان شیخ طوسی بیمبر. خلاصش اینه که اگر دم از جانب ایسر خارج شود دم حیض است، اما سید یزدی نه آمد میدان این را به کلام مشهور اضافه کرد و فرمود اگر قرحه در جانب ایسر قرار داشته باشد در این صورت خروج دم به خطر از جانب ایسر اماره بر حیض بودن آن نیست، قرحه قرین از اون. از شبت خدمت شما به این که بنابراین اگر ما زمینه نکنیم این فرمایش سید یزدی عظیم الشأن را به کلام مشهور، باید عرض بکنیم که اخذ به اطلاق روایت و ملتزم شدن به اطلاق فرمایش مشهور همونطور که سید بزرگوار ما در اینجا فرمودن خلاف وجدان. شما روشنه که زخم این داره بازم میگه حیض، چرا که وقتی قره در جانب ایسر قرار دارد طبیعیست که دم قره از ناحیه ایمن خارج نمیشود، ولی روایت اطلاق داره میگه این است ولا حیض، لذا در این فرض دمی که از جانب ایسر خارج می شود می تواند هم حیض باشد و هم قرحه باشد. فکر بزن و چون این اشکال مد نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده، توجه به این اشکال حضرت امام داشتن، ایشون نیز مثل سید یزدی اطلاق روایت، یعنی به این اطلاق روایت و اطلاق فتوای مشهور ملتزم نشده. امام نمیست گفته این اطلاق
با این مسئله سازگاری نداره. و چه فرمودن؟ در کتاب طهارتشون که امشب حتما اگه داشته باشید ملازم می‌کنید، فرمودن ملتزم شدن به اطلاق روایت به این نه که اگر طرحه در جانب ایسر باشد، با این وجود نیست خروج دم از جانب ایسر اماره بر حیض بودن است، چنین چیزی ایشون فرمودن فی غایت الاشراق. کتاب طهارت جلد 1 صفحه 48 امام. بعضی از آیون که البته در حال حیات نیستن در کتاب فقه و صادقشون آمدن مطلبی را مطرح کردن، عرض شد خدمتون این که و همچنین در حاشیه عروه اطلاق روایت را پذیرفتند و سخنشون این است که ان الاقوام خب القول الاول حتی فی ما علم کون القرحة فی الطرف الایسر. و استثناء هذه السوره ما عدم دلیل یخرج به عن اطلاق النصوص و عدم ذکره فی کلام الاکثر مما لا وجد. همطور که آقا فرمودن صرف تعبد به روایت، یعنی به این تفسیره توجهی نکردن که روز روشن قرعه طرف جمع است و خونی که میاد باید خونه قرعه باشد، نه خونه ایز. میگه چون روایت گفته سمت چپ اختصاص دارد به ایز، سمت راست اختصاص دارد به قرعه، بنابراین ان الاقوام و القولون.